هفته شب است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در نخستین غروب از شهریور 1401 خورشیدی برابر با 23 ماه اوت 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در 45 دقیقه پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما بیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بدون اشاره به جزئیات گفته است که بیشتر کشورهای درگیر در مذاکرات احیای برجام با متن پیشنهادی او برای رسیدن به توافق نهایی موافق هستند. روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا و اتحادیه اروپا در 16 ماه گذشته تلاش کردند توافق هسته‌ای برجام را احیا کنند. آقای بورل در گفتگو با شبکه اسپانیایی زبان TVE گفته است که وی هنوز پاسخی از آمریکا دریافت نکرده و احتمالاً در هفته جاری واشنگتن به متن پیشنهادی او پاسخ دهد. آقای بورل در این حال گفته است که ایران خواستار چند تغییر در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا شده است. واشنگتن هنوز نتیجه بررسی پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا را ارائه نداده است، اما یک مقام ارشد آمریکایی روز گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که تهران از برخی خواسته‌هایش، از جمله پایان دادن به تحقیقات آژانس در زمینه پادمان‌ها و خارج کردن نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی به عنوان پیش‌شرط، دست کشیده است. سازمان عفو بین‌الملل از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواست به تخریب و مصادره اموال و اراضی بهائیان در ایران پایان دهد. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شده تأکید شده که بهائیان باید از حق دسترسی به اموال خود بدون هیچ مانعی برخوردار باشند. این نهاد حقوق بشری همه مدافعان حقوق بشر را فرا خوانده که در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و همچنین خطاب به دادستان شهرهای ساری و سمنان احترام به حقوق بهائیان در ایران را خواستار شوند. به گفته عفو بین‌الملل شمار بهائیان بازداشتی در ایران با احتساب افرادی که از 9 سال پیش در زندان هستند دست کم 68 تن است و بیش از 1000 بهایی دیگر هم در معرض خطر قرار دارند. در هفته های گذشته ده‌ها تن از هواداران آیین بهایی احضار و یا بازداشت شدند. محمود سالاری، معاون امور هنری وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، میگوید که حمایت های دولتی فقط شامل جریانی از هنر است که بتواند منشور هنر جمهوری اسلامی را که از طرف روح الله خمینی اعلام شده اجرا کند. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با مخالفت با ایده مستقل بودن هنر گفت که دولت نمیتواند پول بیت المال را به هنرمندی بدهد که به گفته او کار دلش را انجام دهد. محمود سالاری در بخش دیگری از اظهاراتش هنرمندان مستقل را به توهین به جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت که هر فردی میخواهد به جمهوری اسلامی توهین کند پولش را از همان افرادی بگیرد که به او میگویند توهین کند. این رویکرد مقام وزارت ارشاد در حالی ابراز میشود که در هفته‌های گذشته کارزار فشار بر هنرمندان از جمله سینماگران افزایش یافته است. در همین راستا همکنون دو کارگردان مشهور سینمای ایران، جعفر پناهی و محمد رسولوف، در زندان به سر می‌برند. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که شمار پناهجویانی که خود را با قایق‌های کوچک به آن کشور می‌رسانند به بالاترین سطح خود رسیده است. در اطلاعیه وزارت دفاع بریتانیا آمده تنها در روز دوشنبه 1295 پناهجو که قصد داشتند با 27 قایق از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شوند شناسایی شده است. در سال گذشته میلادی هم بیش از 28000 پناهجو تلاش کردند که از طریق کانال مانش وارد خاک بریتانیا شوند. شهروندان ایران و سپس عراق، اریتره و سوریه بیشترین تعداد این دسته از پناهجویان را تشکیل می‌دهند. در سال جاری هم حدود 22000 پناهجو وارد بریتانیا شدند و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری هم این رقم به 60000 نفر افزایش پیدا کند.
ممنونم از تو رضا. رضا جمالی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در در این مجله نگاهی داریم به بحران عراق. حامیان مقتدی صدر در برابر شورای عالی قضایی عراق تحسن کردند.
جریان صدر و خصوص آقای صدر دستگاه قضایی رو دستگاه سیاسی قلمداد کرده که به نفع جریان مقابل وارد عمل شده.
در این مجله به وضعیت آب رودخانه هیرمند نگاهی خواهیم داشت. طالبان آب را به رودخانه هیرمند نمی ریزند.
در دستور کار دولت هستش که حقابه قانونی کشور تامین بشه.
و به انتخابات فدراسیون فوتبال و احتمال رد صلاحیت مهدی تاج نگاهی داریم.
ببینید چرا من اومدم این چشم فرمودید و منظورتون آقای تاج. من ما تو دوره‌ای که بودیم ما دو دوره صعود به جام جهانی داشتیم.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. هواداران مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، روز سه‌شنبه مقابل شورای عالی قضایی این کشور در منطقه سبز بغداد تحسن کردند. به گفته خبرگزاری دولتی عراق، معترضان خیمه‌های خود را مقابل مقر شورای عالی قضایی برپا کردند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه تعداد تحسن کنندگان را صدها نفر گزارش کرد. از دیگر سو تحسن حامیان صدر مقابل پارلمان عراق نیز که از هفته ها قبل آغاز شده همچنان ادامه دارد و نیروهای رقیب نیز در خیابانی در نزدیکی منطقه سبز جداگانه تحسن کردند. در گفتگو با پرویز رحیم، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه اربیل، ابتدا از او درباره ابعاد بحران سیاسی در عراق و احتمال بروز جنگ داخلی پرسیدم.
جریان صدر و خصوص آقای صدر دستگاه قضایی رو دستگاه سیاسی قلمداد کرده که به نفع جریان مقابل وارد عمل شده و عملا هم تا حدودی آقای صدر درست میگم که دادگاه فدرال، دادگاه عالی فدرال بر علیه صدری ها واقعا چند حکم فدرالی که قابل طعنه زدن و قابل فسخ نیست صادر کرد و این باعث شد که جریان صدر از تشکیل حکومت باز بمونن، هرچند که اکثریت فراکسیون اکثریت رو تشکیل میدادن. پس این دلیل بعد از استعفای نمایندگان صدر، آقای صدر کارت جدیدی رو که قبلا همون رو امتحان کرده بود که پناه بردن به اعتراض خیابانی بود، پناه به اون برد و حالا فکر میکنه که از این طریق میتونه جریانهای سیاسی رو مورد فشار قرار بده که آخرین پناهگاه یا دژ مستحکم اونها که به اصطلاح دستگاه قضایی یا قوه قضایی است با فشار بر اونها رو وادار کنه که روند به اصطلاح پیشرو انتخابات زودرس برگزار بشه، چرا که چارچوب هماهنگی میخواد که حکومت به اصطلاح انتقالی رو تشکیل بده، پارلمان تشکیل جلسه بده و بعد در یک فرایندی به سوی انتخابات زودرس برن. اما آقای صدر میدونه که به این شکل اونها شاید به حاشیه رونده بشن، پس آقای صدر میخواد این کار انجام بده. اما واکنش های شدید طرفین، از رئیس جمهور تا مصطفی کاظمی تا حد خود چارچوب هماهنگی که هر نوع گفتگو با صدر رو به حالت تعلیق درآوردن، واکنش ها بسیار شدید است، چرا که میدونن اگر پا پس بکشن و به نوعی تسلیم آقای صدر بشن و دستگاه قضایی تسلیم آقای صدر بشه، شاید این بار این آقای صدر هست که بتونه یا خواهان اون باشه که نیروهای نزدیک به ایران رو به حاشیه بکشونه. در این بین اگر و احتمال برخورد میلیشیاهای طرفین هم به اصطلاح افزایش پیدا کرده و این باعث نگرانی در جامعه عراق در بین گروه‌ها و احزاب و حتی مردم عادی هم شده.
در حال حاضر خب ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که در این نزاع نقشی نداره، اما خب مردم عراق در شعارهای خودشون بارها علل خصوص طرفداران آقای صدر از ایران خواستن که دخالت نکنه در امور سیاسی این کشور. نقش ایران در حال حاضر در این بحران سیاسی چه هست؟
ببینید بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، ایران تا حدودی اون نفوذ قبلی رو از دست داد و آقای خواهانی نتونست اون خلع رو پر کنه، علی خصوص که از طرف عراقی ها هم ابو مهدی مهندس که از طرف آمریکایی‌ها کشته شد، اینها باعث شد که یک خلأی وجود بیاد در عراق، در این بین یک فضایی برای معترضین و یا کسانی که برای نفوذ حداقل ایران بعد از 2003 هستن، یک فضایی وجود بیاد که احساس کنن میتونن که نیروها و جریانات طرفدار ایران رو مقداری به عقب برونن. برخلاف گفته های ایران، ایران به شدت داره تحولات عراق رو دنبال میکنه و فشارهای ایران هم بر طبق گفته ها شنیده هایی که در دست هست، فشارهای ایران باعث شد که دستگاه قضایی، شورای عالی قضایی و دادگاه های وابسته به اون، علی خصوص دادگاه های فدرال، تصمیم سیاسی رو بر فشار مستقیم بر فرد و به نوعی تفسیر یکی از بنود یا بندهای قانون اساسی و بر ضد صدر که انتخاب ریاست جمهوری برای تشکیل کابینه به مانند یک مقدمه و پیشزمینه برای انتخاب نخست وزیر، احتیاج به نشست 2/3 نمایندگان یا 220 نماینده از 329 عضو پارلمان داره و این آقای صدر شکست خورد و نتونست با سنی ها و حزب دموکرات کردستان این حداکثر رو تشکیل بده و از طرفی هم خود دادگاه عالی فدرال فشار کم سابقه ای رو به اقلیم کردستان و علی خصوص حزب دموکرات کردستان با غیر قانونی یا به اصطلاح لغو قانونی که در اقلیم کردستان که اجازه به صادرات نفت و گاز میداد، همانند یک ستون اصلی اقتصادی در اقلیم کردستان، اقلیم کردستان رو با مشکلات عدیده مواجه کرد. همه این فشارها تحلیلگران معتقدند که از جانب ایران برای که صدر رو از این سیاستی که در پیش گرفته که میخواد نیروهای نزدیک به ایران رو به حاشیه برونه یا حداقل جریان تندرو اونها در حکومتی رو که فرضی‌ها تشکیل میدن اونها به مصاحبه قبل یا مانند گذشته دخیل نباشن، آقای صدر اطلاع داره از روند نارضایتی ها از حکومت های قبلی بعد از 2003، اطلاع داره که ایران در عراق به اصطلاح یک وچه نامطلوبی رو پیدا کرده و اعتراضات به اصطلاح بر ضد ایران و نفوذ ایران و حتی آتش زدن کنسولگری ایران، اینا همه نشانه هایی بود که آقای صدر هم یک زیرکی یا شم سیاسی داره که میخواد از این به اصطلاح اعتراضات بهره برداری بکنه، چون آقای صدر هم اهداف خودش رو داره. این به این معنا نیست که آقای صدر کاملا در مقابل ایران قرار میگیره. بنده تاکنون معتقد نیستم که آقای صدر بخواد رویارویی مستقیمی رو با ایران شکل بده، اما آقای صدر هم میخواد که ابزارها و یا اون مکانیزم هایی رو که ایران میتونه با اونها به آقای صدر فشار بیاره، میخواد اونها رو از دست جریان مقابل بگیره.
گفتگویی بود با پرویز رحیم، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در عراق، درباره ابعاد بحران سیاسی در عراق و احتمال بروز جنگ داخلی در آن کشور.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بدون اشاره به جزئیات گفته است بیشتر کشورهای درگیر در مذاکرات احیای برجام با متن پیشنهادی وی برای رسیدن به توافق نهایی موافق هستند. واشنگتن هنوز نتیجه بررسی پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا را ارائه نکرده است، اما یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است تهران از برخی خواسته های پیشین خود، از جمله پایان دادن به تحقیقات آژانس در زمینه پادمان ها و خارج کردن نام سپاه از فهرست گروه های تروریستی، به عنوان پیش شرط دست کشیده است. هانا کاویانی نگاهی داشته است به این موضوع.
شاید از صحبت‌های نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شروع بکنیم که شب گذشته بار دیگه در نشست خبری روزانه‌ای که داره در واشنگتن بسیار مورد سوال قرار گرفته. کمی ابهام وجود داره، کمی که نه، خیلی ابهام وجود داره پیرامون مسئله برجام، اینکه موضع آمریکا چیست، نتیجه چه خواهد شد. برای همین خبرنگاران بیشمار سوال می‌کنند از مقام‌های آمریکایی، حالا چه به صورت رسمی که که در نشست‌های خبری است و چه به صورت غیر رسمی. اول رسمیش رو صحبت بکنیم. نت پرایس میگه که ما در حال بررسی هستیم، اگر این بررسیمون به پایان برسه یک روز رو هم تلف نخواهیم کرد. به نوعی پاسخی است به اون صحبتی که دیروز در تهران مطرح شده بود که آمریکا داره تعلل میکنه در پاسخ دادن. یک چیزی که نت پرایس میگه که ما در روزهای گذشته هم اینجا دربارش صحبت کردیم، مسئله اینجاست که میگه ما که نمیتونستیم همون موقعی که ایران پاسخ داد پاسخ بدیم، به خاطر اینکه جواب ایران که یک بله صریح نبود. ایران بله رو گفت با یه سری خواسته و ما باید اون خواسته ها رو بررسی میکردیم و حالا داره نتیجه بررسیمون به پایان میرسه و این رو به طرف اروپایی اعلام میکنیم و سعی میکنیم که هرچه زودتر این کار رو انجام بدیم با دقت کافی که چنین مسئله مهم و حساسی لازم داره. اما آقای پرایس در این حال میگه که ما از این هم استقبال میکنیم که ایران به نظر میاد که از برخی مواضع پیشین خود، از خواسته هایی که نمیشد اصلا مورد مذاکره قرار بگیره، کوتاه اومده یا عقب نشینی کرده یا اون خواسته ها رو کنار گذاشته. میدونیم که در روزهای گذشته صحبت درباره حذف این خواسته ایران بود درباره اینکه نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده خارج بشه، اگرچه که در تهران حالا بعد از اینکه این مسئله خبری شد یه کسی مثل آقای مرندی مشاور رسانه تیم مذاکره کننده میاد میگه که ما اصلا خواستمون این نبوده که سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی بیاد بیرون. خلاصه در این زمینه یک تناقض‌گویی‌های وجود داره. اما اون چیزی که ما الان با گزارش خبرگزاری رویترز میبینیم، رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که روز دوشنبه با این خبرگزاری دیروز صحبت کرده، نه تنها به مسئله گروه‌های تروریستی اشاره میکنه، بلکه میگه که ایران اون خواسته و پافشاری خودش برای بسته شدن پرونده پادمانی آژانس رو هم ازش عقب نشینی کرده. این یک کمی مسئله است که به نظر میاد باید با احتیاط بهش نگاه کرد، با توجه به صحبتهایی که ما در طول هفته‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی شنیدیم، مگر اینکه تغییری در زمانبندی بسته شدن این پرونده داشته باشه جمهوری اسلامی ایران. مثلا بگه که ما میتونیم توافق بکنیم که برجام احیا بشه، اما میدونیم که از زمانی که توافق بکنن تا زمانی که این برجام به طور کامل احیا بشه یک بازه زمانی هست، صحبت از مثلا 45 روز هست یا 60 روز هست، صحبت‌های مختلفی هست. در این بازه زمانی شاید مثلا ایران توافق با آژانس بکنه که بخواد به پرسش‌های آژانس پاسخ بده، اما اون چیزی که می‌دونیم این هستش که از سوی آژانس هم رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره صحبت از این می‌کنه که من این پرونده رو بدون پاسخ کافی از سوی ایران نخواهم بست.
هانا کاویانی نگاهی داشت به پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا و موضع‌گیری‌های مقام‌های آمریکایی نسبت به این موضوع. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
همین توافقی که امروز تا حدودی برقرار شده، اگر زمان حسن روحانی قبل از این که ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسد، این توافق از آقای خامنه‌ای دستورش رو میداد و به نتیجه میرسید، میدونید که ملت ایران امروز دچار این بدبختی و فقر و بیچارگی که هستن نبودن و میلیارد ها دلار به نفع مملکت ایران و به نفع ملت و کشور ایران بود.
امید دارم که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مثل کشورهای اروپایی چشمش روی تمام زشتی‌ها و بیقانونی های حکومت جمهوری اسلامی نبنده. اصولا این توافق برجا هیچ ثمری برای ملت ایران نداره و فقط و فقط تمام ثمراتش برای خود این آخوندهاست، اگرم توافقی بخوان بکنن.
بابا ما تا کی باید این بازی رو تحمل بکنیم؟ آیا اروپا و آمریکا نمیخوان متوجه بشن که این حکومت قابل اصلاح نیست؟ حالا به خاطر جنگ اوکراین، به خاطر چند تا بشکه نفت که توی بازار بیاد و به منافع خود این کشورها کمک بکنه، حاضرن هر امتیازی رو به این آخوندای سلطه‌گر مستبد بدن و دوباره این مریضی رو که روی تخت افتاده در حال مرگ با یه سرم سرپاش بکنن فعلا تا ببینن بعد چی میشه. مردم ایران خسته شدن به خدا به خاطر تمام این رفتارهای غلطی که اروپا و آمریکا از انقلاب تا الان به وجود آوردن و با اینا مماشات داشتن، ما رو نابود کردن و واقعا دنیا رو هم دارن به فنا میکشونن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که طی دو هفته گذشته فشارها بر هنرمندان از جمله به میان کشیدن بحث ممنوعیت فعالیت برخی دستندرکاران سینما افزایش یافته، این بار معاون امور هنری وزارت ارشاد در اظهاراتی به تبیین سیاست‌های جدید این وزارتخانه در برخورد با هنرمندان مستقل پرداخته است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
محمود سالاری معاون امور هنری وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه وی نماینده هنرمندان نیست بلکه نماینده دولت جمهوری اسلامی است، گفت که حمایت‌های دولتی فقط شامل جریانی از هنر است که بتواند منشور هنر جمهوری اسلامی را که روح الله خمینی اعلام کرده تقویت کند. آقای سالاری در یک گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری دولتی ایرنا که روز سه‌شنبه اول شهریور منتشر شد، بر سیاست دولت مبنی بر حمایت دولت از هنرمندان حکومتی و عدم حمایت از دیگر گروه‌های هنری تأکید کرد. او گفت معاون هنری نیامده تا هنرمندی خلاف سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کند و دولت از او حمایت کند. به گفته وی قرار نیست چنین اتفاقی رخ بدهد. معاون هنری وزیر ارشاد با ایده مستقل بودن هنر مخالفت کرد و ادامه داد برخی از هنرمندان معتقدند هنر کار دلی است و می‌خواهند کار دلشان را انجام دهند. به گفته وی دولت نمی‌تواند پول بیت المال را به هنرمندی بدهد که کار دلش را انجام دهد. همچنین این مقام جمهوری اسلامی هنرمندان مستقل را به توهین به جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت هر فردی می‌خواهد به جمهوری اسلامی توهین کند، پولش را از همان افرادی بگیرد که به او می‌گویند توهین کند. مهرشاد کارخانی، کارگردان سینما در تهران، درباره فشارها و محدودیت‌هایی که چندی است از سوی معاونت‌های مختلف وزارت ارشاد علیه هنرمندان اجرا می‌شود، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این بخش از سختگیری‌ها و فشارهایی که قرار اتفاق بیفته و داره میفته بیشتر به سینماگران مستقل اشاره داره. سینماگرای مستقلی که حالا حرفی برای گفتن دارن، چون سینمای بدنه و دولتی ما حرفی برای گفتن نداره، یک سینمای تکراری و اسطوریه. تأکید میکنم سینمای مستقل در همه جای دنیا کار خودشو میکنه، چه دولت یا وزارتخونه ارشاد بخواد در واقع یک جوری تهدید آمیز یک عده‌ای رو ممنوع کار کنه و نگاه پادگانی داشته باشه به سینما، به خصوص سینما مستقل، و که داره بر صورت اتفاقی نمیفته. سینماگر مستقل کار خودشون با یک دوربین. امروز دیگه دورانی رسیده که اصلا این داستانا به نظر من خنده داره. سینماگر مستقل با یک دوربین میتونه بره فیلمشو بسازه و در سراسر دنیا اون فیلمو پخش کنه.
محمود سالاری معاون امور هنری وزیر ارشاد در اظهاراتش درباره صدور مجوز به آثار موسیقی یا لغو کنسرت ها برخی از گروه های موسیقی را به ایجاد اغتشاش متهم کرد. او گفت برخی می خواهند با اقداماتی فعالیت هنری آنان متوقف شود و با این روش مشهور شوند یا به این بهانه اغتشاشی ایجاد کنند. مهدی عبدالله زاده، منتقد سینما ساکن سوئیس، در مورد اظهارات این مقام وزارت ارشاد معتقد است چنین مواضعی با این صراحت علیه هنرمندان در طول حیات جمهوری اسلامی سابقه نداشته و همچنین می‌افزاید:
شاید در مقاطعی پیش از این توسط مدیران هنری در عمل و به طور ضمنی به کار گرفته میشد، اما هیچ وقت به زبون نیومده و هیچ مدیری تا به حال صراحتاً به این رویکرد اشاره نکرده بود. در وظایف معاونت هنری وزارت ارشاد صراحتاً 32 مورد شرح وظایف اومده که در هیچ کدوم از اونها شما ردی از این حرفا پیدا نمی‌کنید. از اینکه فرض بفرمایید در یک جایی میگه که سیاست‌گذاری در راستای حمایت و تکریم از هنرمندان، هیچ جا نمیاد بگید کدوم از هنرمندان یا اینکه تفکیکی بین هنرمندا قائل بشه. در بند دیگه ای از شرح وظایف ایشون آمده است که اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ها به منظور تأمین نیازهای شغلی در عرصه فرهنگ و هنر. تماماً شرح وظایف عام هست و هیچ جا به ایشون این مسئولیت سپرده نشده که گزینشی عمل بکنن و سراغ برخی از افراد برن و در واقع حرفایی که الان میزنن هیچ ربطی به شرح وظایف ایشون نداره. جای دیگه ایشون فرمودن که برخی از هنرمندا به قصد معروف شدن دست به اعمالی میزنن که معروف بشن. هنرمند راه معروف شدنش هنرش هست و تلاشی که در اون زمینه میکنه و تجربه نشون داده که کسایی که در راهی به جز این میرن هیچ وقت به عنوان هنرمند معروف نمیشن و نشدن، و این هم از حرفای عجیبی است که از ایشون میشنویم.
معاون امور هنری وزارت ارشاد همچنین هنرمندان حوزه موسیقی را تهدید کرد که آثارشان را به شبکه‌های ماهواره‌ای ارائه نکنند. چند سال پیش خبر ممنوع شدن کار هنری برای 24 خواننده پاپ ایران منتشر شد که دلیل آن همکاری با سایت رادیو جوان و همچنین پخش کلیپ آنها از شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران بود. همچنین این مقام وزارت ارشاد از قیمت بالای بلیت کنسرت ها و تئاترها در ایران نیز دفاع کرد و گفت در تمام دنیا قیمت بلیت کنسرت های موسیقی بالاست و تئاتر نیز در تمام دنیا هم قیمت بالا دارد و هم قیمت متوسط، اما همه نمی توانند تئاتر ببینند. محمود سالاری همچنین بر نظارت و سانسور واژه به واژه در مورد اشعار و ترانه ها در حوزه موسیقی تاکید کرد. این مقام وزارت ارشاد در حالی منتشر می شود که طی ماه‌های اخیر محدودیت‌های زیادی علیه هنرمندان در ایران شدت گرفته و همچنین در دو هفته گذشته دست کم دو مقام دیگر در وزارت ارشاد از مواضعی حرف زدند که نشان از افزایش فشار بر هنرمندان دارد.
شاهین بشیری گزارش می داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سازمان محیط زیست ایران میگوید عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد طالبان به وعده خود عمل نکرده و آب رودخانه هیرمند را به ایران نمی‌فرستند. هیرمند در بند کمالخان منحرف می‌شود و به شورزار فرستاده می‌شود. در روزهای گذشته علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو و هیئت‌های از ایران به افغانستان سفر کردند تا درباره حقابه هیرمند با طالبان گفتگو کنند. در بازگشت از این سفرها هیئت ایرانی از تعهد طالبان برای دادن حقابه ایران گفتند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
در پروژه استکباری که عرض کردم سازه اجرا شده که باعث میشه آب در واقع بند کمال خان به سمت گودزره که یک منطقه لمیزره هست بره.
این صحبت های علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران است. سازه های بند کمال خان را پروژه استکباری می خواند. سازه هایی که رودخانه هیرمند را به سمت شورزار گودزره در افغانستان منحرف می کند و آب به جای اینکه به ایران و دریاچه هامون برسد به منطقه خشک و بیابانی در خاک افغانستان می رود. آقای مهرابیان 21 مرداد به افغانستان سفر کرد تا درباره حقابه هیرمند هم صحبت کند. در بازگشت از سفر گفت:
در دستور کار دولت هستش که حقابه قانونی کشور تامین بشه. از نظر حقوقی ما خب با کشور افغانستان یه معاهده 1351 داریم، پیگیری میکنیم که دقیقاً مطابق این معاهده حقابه کشور به اصطلاح تحویل بشه. مانع بزرگی برای اجرای این معاهده به وجود اومده بود، اون هم سازه الحاقی به سد به بند کمال خان بود که موجب میشد آب منحرف بشه و به سمت جمهوری اسلامی نیاد. در توافق اخیری که با هیئت حاکمه افغانستان داشتیم تعهد کردن و به اصطلاح قول دادن که به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی اجازه ندن حتی قطره آب به سمت گودزره که یک منطقه لمیزره هستش واریز بشه.
نمایندگان دو کشور ایران و افغانستان برای حل این مشکل دیدار کردند. اما حالا آرزو اشرافی زاده مدیر کل دفتر حفاظت و احیای طالاب‌های سازمان محیط زیست میگوید طالبان خلف وعده کرده و عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد آب را باز هم به سمت گودزره می‌فرستد. دقیقا معلوم نشده چرا این سازه روی بند کمالخان احداث شده تا آب به ایران نرسد. به نظر می‌رسد این پروژه برای گروگان گرفتن آب و فروش آن به ایران در دولت قبلی افغانستان طراحی شده بوده. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان وقتی این پروژه را افتتاح می‌کرد گفت
مشکل مائده نبود، مشکل تطبیق مائده بود. بعد از این کلی هلمندت است افغان است.
مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های ایران میگوید سازمان محیط زیست به تنهایی نمیتواند حق آب ایران را از افغانستان مطالبه کند و این کار باید با گفتگوهای دیپلماتیک انجام شود. پیشتر اما وزارت خارجه ایران تلاش‌های زیادی برای دریافت حق آب هیرمن انجام داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته بود
ما مسئله در واقع حق آب رو مبتنی بر قراردادهای قبلی میان ایران و افغانستان موضوع بسیار مهمی میدونیم و تأکید داریم که التزام سرپرستی موقت افغانستان به مفاد قراردادهای قبلی میان ایران و افغانستان در خصوص حقابه یک محک و یک بستر آزمونی است مبنی بر میزان التزام و تعهد مقامات این کشور به اجرای توافقات مشترک و رعایت حق و حقوق همسایگان.
اما هنوز زور طالبان میچربد و آب به ایران نمیرسد و عجیب این که انحراف رودخانه هیرمن مرزنشینان افغان را هم از آب محروم کرده است. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو:
عدم رهاسازی آب به سمت به اصطلاح گودزره به نفع خود افغانی ها هم هست. چرا؟ چون بخش قابل توجهی از مردم افغانستان در منطقه زرنج از همین رودخانه آب میگیرن که اجرای این پروژه موجب شده بود که اونها هم از حقابه طبیعی خودشون محروم بشن.
هیرمن اگر منحرف نشود به دریاچه هامون میریزد. بیش از 20 سال است که آب بر ایران بسته شده و هامون هم خشک. باد خاک نرم هامون خشک را بر می دارد و طوفان‌های گرد و غبار پدید می آورد. گرد و غبار و بی‌آبی سال هاست مصیبت مردم منطقه شده. گویا در این سرزمین زندگی به انتها رسیده و مردم راه کوچ و ترک خانه گزیدند و مرز ایران و افغانستان هر روز بی‌دفاع‌تر می شود.
شهریار سیامی گزارش میداد. اما خبرگزاری ایسنا روز اول شهریور گزارش داد که نهادهای قضایی و امنیتی صلاحیت میرشاد ماجدی و عزیزالله محمدی را برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال تایید کردند و فعلا خبری از نام مهدی تاج نیست و او نمیتواند روز هشتم شهریور در مجمع حاضر شود. حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون درباره روند برگزاری انتخابات هم گفته است اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات طبق روال قانونی پیگیری میشود تا انتخابات در روز هشتم شهریور برگزار شود. در گفتگو با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک از او درباره دلایل این رد صلاحیت پرسیدم.
به طور کلی انتخابات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در جوی شدیداً امنیتی سیاسی داره پیگیری میشه. در روزهای گذشته واکنش‌های تند برخی نمایندگان مجلس به نفع یکی از نامزدها و کشمکشی که بین دو نهاد اطلاعاتی وجود داره و جالب اینجاست که اصلاً فیفا تأکید میکنه که به هیچ وجه غیر از مجمع فدراسیون فوتبال کس دیگه‌ای حق نداره دخالت کنه در امور فدراسیون، ولی میبینیم که رسانه‌های رسمی حکومت مشخصاً می‌نویسن که بله نهادهای امنیتی هنوز درباره مثلا یکی از کاندیداها به نتیجه نرسیدن. یعنی این دقیقاً همون نشانه‌ایه که فیفا تهدید کرده میتونیم انتخاباتتون رو ابطال کنیم و فدراسیونتون رو تعلیق کنیم، ولی خب جدی گرفته نمیشه. کل ماجرایی که هست اینه که بین وزارت اطلاعات که نظر در واقع وزارت اطلاعات که میگم میز ورزش در وزارت اطلاعات نظرش میرشاد ماجدی اطلاعات سپاه روی مهدی تاج نظر داره و میبینیم که مثلا ایسنا خود رسانه هم به همین ترتیب گرایش های مختلف رو دارن نمایندگی میکنن. ایسنا میگه که مهدی تاج رد صلاحیت شده از سوی مراجع زیربط. از این طرف خبرگزاری فارس می‌نویسه که نخیر، این اتفاق نیفتاده و هر سه نامزد تایید شدن. فضای بسیار عجیب و تأسف باریه که به هیچ وجه طبیعتاً برآورده نمی‌کنه نیازهای فوتبال ایرانو و در نهایت همه چی بستگی داره به اینکه این دو نهاد اطلاعاتی امنیتی آیا درباره گزینه نهایی در آستانه آغاز جام جهانی به توافق برسن یا نه. ولی تا همین جای کارم اوضاع فوتبال ایران به شدت نابسامانه و سر و صدای همه علاقمندان فوتبال در اومده. مدت هاست کسی هم پاسخگو نیست و مسئولیت قبول نمی کنه.
آقای رستم‌پور، این سه نامزد چه پیشینه سیاسی دارن؟ چون بسیار گفته میشه که